باید مجهز به فیلتر دوده باشن یا استاندارد یورو 5 داشته باشن. یعنی بدون این موضوع که اگه اتفاق بیفته ما اجازه شمارگذاری نمیدیم. ببینید
داخلیا چی؟
داخلیا رو که گفتم الان فعلا شرایطش به همین دلیل هنوز زیر باری نرفتن. اون 50
نه یعنی الان شمارگذاری میشن یا نه؟
داخلیا رو نموجه شمارگذاریش نمیگیریم.
یعنی از سال 93 هیچ خودروی دیزل صفر کیلومتری اصطلاحا شمارگذاری نشده.
نه دیگه گفتم که این مصوبه به تعویق انداختن دیگه. بعد دوباره
یه تعویق 24 ماهه فرمودید.
بله تا سال 95 اجرایی نشد، دوباره سال 95 مصوبه اومد بعدم اجرایی نشد. الان اخیراً در قانون هوای پاک از طریق مجلس شورا اتفاقا آقای دکتر رشیدی اشاره کردن، خیلی توجیهات فنی بسیار خوبی داشتیم که هم دولت حمایت کرد از این لایحه و هم مجلس هم در قدر تصویب کرد. بعد دستورالعمل‌های اجرایی هم که مصوبه وزیران بود، یعنی توجیهات فنی با حضور نمایندگان کلیه دستگاه زیر رفت، وزارت صنعت بود، وزارت کشور بود، همشون عضو دولت هستن و این مصوبه رو تایید کردن.
ببینید در مصوبه اجرایی هم آیین‌نامه اجرایش هم شما فرمودید آماده است، پس چرا اجرایی نشده؟
همین که آقای دکتر اشاره کردن بنا به دلایل مختلفی مثل بحث تحریم، مثل نبودن فناوری‌ها دقیقاً زیر بار موضوع نرفتن.
شما کی اشاره... دقیقاً نرفته زیر بار موضوع؟
خب وزارت صنعت دقیقاً متولی این بحث است. تو بحث تولید خودروهای داخلی وزارت صنعت متولی این بحث است. من فکر کنم این اتفاق حتما میفته، چون اون 5 تایی که جناب اشاره کردین بزرگترین دستاورد برای ما این بود که این اجراییه، یعنی نتایج خودشو داد. یعنی به استناد خروجی‌های انجام اون طرح ما میتونیم خیلی قاطع بگیم که این کار عملیاتی و اجرایی هستش و الان هم حتما دولت به این رسیده. خدای دکتر جانگیری هم که علامه جانگیری هم که اشاره کردین در پاسخ به نامه خودروسازی به سازمان محیط زیست نامه رو منعکس کرد و درخواست بررسی کرد و ایشون اعلام کردن که ما هم دقیقاً اعتقاد داریم به نصب فیلترهای دوده بر روی خودروهای دیزلی، ولی موضوع رو دادم به سازمان که بررسی کنه. سازمان هم خیلی محکم دقیقاً روی مصوبات دولت وایساد و خواهان اجرای شدن مصوبه است.
خیلی متشکرم. پس بابت عرضه سوخت دیزل به خودروهایی که این فیلترها روشون نصب بشه ما هیچ مشکلی نداریم.
فعلا در کلان شهرها مشکلی نداریم. قولش هم دادن که حتما این رو در کل کشور دقیقاً
متشکرم. حالا این فرصت هم برای دوستان در وزارت صنعت و معدن تجارت مهیا بود که به برنامه ما ملحق بشن، ولی موفق نشدیم که از حضورشون بهره مند بشیم. امکانش وجود داره که هر موقع علاقمند هستن در کنارشون باشیم، به این موضوع بپردازیم، نظرات اونا رو هم بشنویم به لحاظ کیفی و کمی و علمی در توجیه درخواستی که داشتن از معاون محترم رئیس جمهور و سازمان حفاظت محیط زیست. بخش کوتاهی رو میشنویم، استراحت میکنیم، برمیگردیم میزبان رو ادامه میدیم. میزبان رو با شما عزیزان ادامه میدیم. 3900 رو فراموش نکنید. اگر که شنونده میزبان هستید بدونید که برنامه این هفته ما در مورد فیلترهای دوده است که روی خودروهای دیزل نصب میشه. مهمانان ما جناب آقای دکتر یوسف رشیدی عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی هستند و جناب مهندس داریوش گلعلی‌زاده معاون مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست. گفتگومون رو ادامه میدیم. آقای دکتر رشیدی، بعضی هم گفتن که اصلا این در شورای شهر مطرح شد که اصلا این فیلترها رو باز کنیم یا ادامه ندیم نصبش رو. داستان از چه قراره؟ یعنی قاعدتا وقتی که خب مصوبه ای اتفاق افتاده، بعد مسائل علمیش در دنیا مشخصه، بعد آیین‌نامه اجرایی داره، همه باید تمکین بکنن دیگه. نظرات مخالف یا این که برگردیم به عقب برای چی شنیده میشه؟ میگن مثلا این توطئه دلالاس میخوان روی ماشینا فیلتر دوده نصب بشه. نه علتش چیه؟
ببینید بالاخره وقتی یه چیزی فراگیر میشه، از بالا فراگیر میشه به پایینم رسوب میکنه. ببینید همونطور که آقای گل‌علیزاده اشاره کردن، اون مصوبه 10293 وقتی جریان تصویب یک مصوبه اینه که اول کارشناسای بخش‌های مختلف اینو بررسی میکنن، بعد میفرستن کمیسیون زیربنایی یا کمیسیون‌های مربوطه که اینو بررسی میکنه، من دولت رو خدمتتون میگم، بعد که بررسی کرد میره توی بالاخره هیئت دولت، اونجا وزرا نشستن مصوبه رو میخونن، بعد اگه نکته‌ای باشه ایراد و اصلاح میکنن، بعد تصویب میشه، بعد که از طرف وزارت صنعت ابلاغ میشه به خودروسازا، اونا با قدرت و لابی که دارن یه دفعه مصوبه رو سوراخ میکنن. خب وقتی این اتفاق میفته، خب بالاخره شورای شهر میگه خب ببین حالا که خود دولت اینو خرابش میکنه، حالا ما چرا نتونیم این کار رو انجام بدیم؟ این یه نکته ای هستش که اون اهمیت قانون، اون وجهش، اون حرمتش وقتی شکسته میشه از بالا دیگه، خب بالاخره این تسری پیدا میکنه به بخش دیگه. ولی نکته قابل توجه، حالا این بحث حقوقیش، بحث فنی شما بریم جلو، این که ما بگیم یه چیزی کارایی داره نداره، اینا تو دنیای امروز بالاخره ابزار وجود داره، تجهیزات وجود داره، نتایج آزمایشاتی که هم در شرکت اتوبوسرانی هم در شرکت کنترل کیفیت هوا که هر دوشون وابسته به شهرداری تهرانه و خود زیر مجموعه، یعنی بالاخره بودجه بگیر شورای شهر هستن، نشون میده که این قطعه دارای راندمان کارایی هستش و اصلا بحث دلالی نیستش که این بالاخره این فیلترها سازندگان خاص خودشو داره، خود اتوبوسرانی بره بخره، اصلا دیگه بالاخره
خودش بسازه تولید کنه،
به قول شما سفارش بده به شرکت‌های دانش بنیان بسازه یا خودش بره وارد کنه، اصلا بحث، حالا این بحث، حالا
اصلا آقای دکتر ما الان در خیلی از رده‌های تکنولوژی در دنیا، حالا تولید علم و تکنولوژی در دنیا جزو 10 کشور اول دنیا هستیم، واقعا این فیلترها انقدر پیچیده است که ما نتونیم تولید کنیم.
من همین نکته شما رو اشاره کنم، ما تو خیلی از بحثا تو لبه‌های دانش داریم حرکت می‌کنیم و بالاخره موفقیت‌های تو همین زمینه تحریم داشتیم، بعد توی چیز خیلی مثلا معمولی بیایم مثلا بگیم نه این حالا اینجوری نیستش و نمیشه و اینا، این به نظر من تو دنیای امروز بالاخره قابلیت‌هایی که توان شرکت‌های دانش بنیان، توان دانشگاه‌ها، توان جوانان این مملکت دارن، من فکر نمی‌کنم توجیه قابل قبولی باشه و من فکر می‌کنم که بالاخره ما بسی اون رخوت و سستی و اینا رو بذاریم کنار. بالاخره کار انجام دادن کار مهم سخته، نمیشه کار مهم رو به آسونی انجام داد.
خیلی ممنونم آقای مهندس گل‌علیزاده. میخوایم یه ذره در مورد سازوکار و روند موضوع صحبت بکنیم. سازمان شما سازمان نظارتیه دیگه، هر موضوعی در حوزه محیط زیست به سازمان شما ارتباط پیدا میکنه. چرا اصلا باید یک تولید کننده ای شما تشخیص دادید که باید یه فیلتری نصب بشه؟ چرا باید نامه به معاون اول رئیس جمهور ارجاع داده بشه، بعد اون نامه دوباره ارجاع داده بشه به سازمان محیط زیست و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست برای بررسی، وقتی سازمان شما با یک مصوبه دولتی محکم و آیین‌نامه اجرایش پیگیر اجرای یک موضوع هست، چرا باید از یه طریق دیگه موضوع پیگیری بشه؟ یعنی اگرم مخالفتی هست یا مثلا نظارتی هست، دستگاه سازمانی شما مستقیم باید به اون تولید کننده نظارت بکنه، اونم اگر مخالفتی داره باز باید پاسخ به شما بده. دلیل این ایجاد چرخه‌های غیر معمولی چی هست؟ غیر روال قانونی در واقع شاید بشه.
ببینید همون جوری که برای تصویب یک قانون و یک مصوبه سازوکار خاص شد دقیقاً قانون پیش بینی کرده، برای لغوش هم باید از طریق همین سازوکار پیش بینی بشه. اینی که خودروسازا بنا به دلایل مختلفی در موضوعات مختلفی میان دقیقاً جلوی اجرای قانون رو میگیرن، خب این یک ضعفه. این واقعا باید روی موضوع خیلی به طور جدی باشیم، قداست قانون سعی بکنه حفظ بشه. وقتی قانون به تصویب رسید، یعنی تمام مراحل کارشناسیشو گذرونده، تمام انطباقهای حقوقیشو طی کرده. ما تو این بحث قانون هوای پاک که گفتم جایگزین قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوبه 74 شد، بر اساس الزامات روز این قانون پیش بینی شد و اتفاقا سازوکارهای خیلی خوبی هم پیش بینی شده که بیان ما کاهش بدیم، کنترل کنیم این آلودگی ها رو. من یه سوالی هم داشتم. ببینید اخیراً که شما در جنسن فکر کنم برنامه تولید کردین، تولید 100,000 خودروی سواری دیزلی، خب اونا در اون زمان تحریم مگه نبود؟ هم یکی دو ماه اخیر بحث مطرح شده بود، اونجا سوخت مناسب بود، اونجا موضوع وارد کردن قطعات خودرو مشکلی نداشتیم. پس اینها همش بهانه است. زمینی که الان هم شرکت‌های دانش بنیان این فیلترها رو تولید کردن. هیچ مشکلی من بنظرم تو حوزه تولید فیلتر و یا وارد کردن فیلتر نداریم. یک موضوعی تو اقتصاد محیطی است جناب دیباج، بحث درونی کردن هزینه‌های خارجی. ما هزینه‌های خارجی که برای تولید یک محصول در حقیقت به جامعه تامین میشه، اینا باید
بله تو بخش قبلی بهش اشاره شد
دیگه. خیلی موضوع بسیار مهمه.
الان حالا یه بخشش عدد و میشه با اقتصاد محاسبه کرد، ولی مثلا وقتی خانواده دچار سرطان میشه، یکی از ارزایش ضربه معنوی که به جامعه و اجتماع و اون خانواده وارد میشه، اون دیگه اصلا خریدنی نیست. یعنی حتی اگر هزینه های دارو و درمان و امکانش وجود داشته باشه، باز هزینه های معنویش اصلا غیر
اینا محاسبه میشه.
اگه نکته ای اجازه هست اضافه
کنم. خواهش می‌کنم بفهم.
ببینید یه نکته خوبی آقای گلعلیزاده گفتن. الان شرکت در حقیقت ایران خودرو دیزل اعلام میکنه که مثلا این اتلاف سرمایه است و به هر شکلی مثلا قابلیت نصبش نیست و حالا به هر دلیل. از طرف دیگه تو مرکز تحقیقات موتور ایران خودرو موتور سواری دیزلی ساختن که دی پی اف داره، یعنی فیلتر دوده داره، که حالا اینجا این دوتا هم هر دوتاشون بالاخره یه جوری به وزارت صنعت مرتبطن. چجوری مثلا این تناقض و وزارت صنعت میتونه جواب بده؟ اون میگه نیست و به صرفه نیست و خوب نیست، بعد این یکی مثلا ساخته و فیلتر دوده هم روش هستش. به نظر من اینجا خود وزارت صنعت اصلا باید بیاد یه نگاه جامعه گرایانه‌ای داشته باشه و در حقیقت اون نامه‌ای که فرستادن رو نمیدونم در حقیقت خودشون ندیدن که مثلا سواری دیزلشون فیلتر دوده داده. یعنی در حقیقت یکی از جوابایی که شاید بشه به این نامه داد اینه که آقا شما خودتون یه خودروی سواری ساختین که با همین سوخت مملکت فیلتر دوده هم داره، بعد چطور تو این سواریه میشه خوبه به صرفه است نمیدونم کارایی داره، بعد تو یکی نمیشه خوب نیست به صرفه نیست و اتلاف سرمایه است.
خیلی متشکرم. حالا ما این فرصت رو قائل بودیم، تلاش هم کردن همکاران من، تهیه کننده محترم برنامه خانم پاتیما که دوستان از ایران خودرو دیزل و وزارت صنعت اومدن در خدمتشون باشیم، ولی موفقیتی حاصل نشد. هر موقعی که مایل بودن میتونن پاسخ بدن. آخرین سوال من در این حوزه، هر کدوم از مهمان عزیزمون بتونن پاسخ بدن، یک بهانه دیگه، حالا یا دلیل بگیم، بهانه نه که مغرضانه حساب نشه در یک برنامه رادیویی، اینه که با نصب فیلتر بازده خودرو پایین میاد. این قابل قبوله آقای دکتر رشیدی؟ آقای
یه مقداری از نظر بحث حالا فشار،
یعنی الان همه دنیا دارن فیلتراشون رو باز میکنن که بازده خودروشون بره بالا.
گفتم اینا دلایل توجیهی یک طرفه است دیگه، یعنی صرفا یک بحث میبینن. بله یه مقداری بحث حالا افزایش سوخت داریم، ولی گفتم منافعی که در اثر نصب فیلتر دوده ایجاد میشه، حتی برای خود خودروساز، حتی برای خود جامعه و خود دولت، این منافع اصلا قابل واقعا ارزیابی نیست. چاره جزئی نیست، این کار حتما باید انجام بشه.
خیلی متشکرم آقای دکتر رشیدی.
خواهش میکنم. ببینید بالاخره ما هر مقاومتی رو در مسیر اگزوز قرار بدیم یه مقداری فشار معکوس ایجاد میکنه، ولی با تکنولوژیایی که الان موتورها دارن و همینطور اون بازده و سلامتی که ما به دست میاریم، عملا این شاید بشه گفت قابل اغمازه. و همینطور وقتی که این فیلتر دوده نصب میشه، سیستم‌های کنترلی برای محافظت از اینکه فشار یا اون افت فشار به مقدار زیادی نرسه وجود داره. بنابراین این دلیل قانع کننده نیست. همونطوری که ما تو خودروهای سواری هم وقتی کاتالیست یا واکنشگر شیمیایی می‌ذاریم، یه مقداری
طبیعی
بله، ولی خب اون کار رو انجام میدیم به خاطر اینکه آلودگی و مسائل دیگر نشه.
خیلی متشکرم.
اصلاً من خیلی کوتاه بگم،
اگه اجازه بدین یه بخشی رو بشنویم، استراحت میکنیم، برمیگردیم میزبان رو جمع بندی میکنیم. بخش پایانی میزبان رو با شما عزیزان ادامه میدیم. امیدوارم که هر چه زودتر رو تمام خودروهای دیزلی کشورمون مخصوصا خودروهای سنگین فیلتر دود نصب بشه، چقدر میتونه مؤثر باشه در جهت حفظ سلامتی مردم کشورمون. 3900 رو فراموش نکنید. گفتگومون رو در بخش پایانی و جمع‌بندی برنامه با کارشناسان برنامه دکتر یوسف رشیدی و آقای مهندس داریوش گل‌علی‌زاده ادامه میدیم. آقای مهندس گل‌علی‌زاده نکته‌ای رو می‌خواستید بفرمایید.
یکی از دلایل آرا بهانه گفتین نگیم اینی که میگن که فیلترهای جذب دوده نیاز به نگهداری داره. اتفاقا یک نکته بسیار مثبتیه، بیش از 70% خودروهای سنگین ما مشکل روغن سوزی دارن و سوختن روغن اتفاقا یکی از منابع اصلی آلاینده هواست، چون علاوه بر اینکه آلاینده چیزو دارن بس فلز سنگی رو دارن. اتفاقا با این مراقبت ما جلوی خیلی از خسارات دیگر هم میگیریم و یکی هم دکتر اشاره کردن بس تنبلیه که همینه. ما الان برای خودرو تا زمانی که خودرو متوقف نشه به سمت اقدامات پیشگیرانه نمیریم، اصلا چک نمیکنیم خودرومون رو، ولی با این نصب فیلتر حتما باید این کار رو انجام بدیم.
یعنی مجبور میشیم که کنترل‌های دوره‌ای بهتری خودروهای دیزل داشته باشیم. آقای دکتر دیگه جنبندی برنامه هم هست. خیلی از توجیهاتی که میشه حالا میشنویم اینه که مثلا مثل کاتالیست این یک فیلتر مصرفیه، بعدن احتیاج به تعویض داره، هزینه داره. آیا اینطوری است یا نه یک بار اگه نفر روی خودروی دیزلش نصب بکنه این رو یا تولید کننده این کار رو انجام بده یا وارد کننده برای همیشه دیگه قابل استفاده است؟
بله ببینید، فیلتر دوده با توجه به ماهیت و ساختار عملکردی که داره که اکثرا به این شکلی که ما کربن رو تبدیل به CO2 میکنیم، یعنی واکنش خاص دیگه یا فلز گرانبهایی یا چیز خاصی روش نیستش که بخواد اتفاق جدیدی روش
مثل کاتالیست خودروهای سواری بنزینی
مصرفی نیستش این. بله، چون یه واکنش احتراق اتفاق میفته، فقط به خاطر اینکه حالا شاید ما در روغنمون خاکستر داشته باشیم، احتمال داره مثلا یه کیلومتر پیمایشی مثلا 400,000 تا 800,000 تا این که حرکت میکنه احتیاج داشته باشه که باز بشه، تمیز بشه به خاطر اون خاکستری که در منافذش رفته و اجازه نمیده دود حرکت کنه و دوباره جایگزین بشه. یعنی این چیزی نیست که مصرفی باشه. و این نکته و نکته آخری که من میگم و درخواستی که دارم اینه که واقعا دولت از مصوبات محیط زیستی خواهشن عقب نشینی نکنه، یعنی که یه چیزی تصویب نشه بعد یه گروهی بیان اونجا یه اقداماتی بکنن. دوباره مثل همون از 93 تا الان این مصوبه به تأخیر افتاده و اگر اون موقع ساختار دولت خودروسازا این کار رو اجرا میکردن، الان ما حداقل تو کلان شهرامون اتوبوسایی که تردد میکردن فیلتر دوده داشتن و مقداری از بار آلودگی هوا کم شد.
خیلی متشکرم، خیلی ممنون آقای مهندس گل‌علی‌زاده، آقای دکتر یوسف رشیدی عزیز که دعوت ما رو پذیرفتید به میزبان. ممنون از شما شنوندگان محترم که به میزبان این هفته توجه کردید با موضوع مسئله نصب فیلتر دوده بر روی خودروهای دیزلی. تا هفته آینده و میزبانی دیگر از شما خدافظی میکنم. همراه با کارشناسان برنامه تاکید میکنم 3900 رو فراموش نکنید، همراه ما باشید از طریق سامانه پیامکی میزبان. خدا نگهدار.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. ایران را بشنویم. رادیو ایران.
به آگاهی شما شنوندگان عزیز میرسانم فرکانس 558 کیلوهرتز رادیو ایران در مرکز زنجان، ایستگاه زنجان از ساعت 15 امروز 21 مهر ماه تا ساعت 18 قطع می شود. بنابر اعلام معاونت توسعه و فناوری رسانه، این قطعی و سکوت 3 ساعته به دلیل تعمیر سویچ و تنظیم آنتن انجام می گیرد. شنوندگان در استان زنجان می توانند در این مدت روی فرکانس 90.5 مگاهرتز رادیو ایران را بشنوند. عنوان برنامه بعدی مسیر به اتفاق می شنویم.
کوره راهی ناهموار و پرتگاه های بیشمار همراه با سوز بادی که بر گونه های من سیری می زند.
می خواهم به جایی بگریزم ولی دلم با پاهایم همراهی نمی کند.
مسیر
به نام خدا و سلام. همیشه لحظه های تو زندگیت هست که دوست نداری تکرار بشه. شاید فرصت اینم پیدا نکنی که بابت اون لحظه ها پشیمون بشی. اون لحظه میتونه زمانی باشه که ابروهاتو گره کردی، صورتت سرخ شده و بدون لحظه تأمل مثل دریای طوفانی فقط طغیان میکنی.
چه جور زمانی میکنی؟ چیه؟
دارم نگاهت میکنم ببینم چه غلطی میخوای بکنی.
شوخی میکنی حالا؟
اما تو شوخی دارم. بعد وقت
در روایات متعددی از اهل بیت علیهم السلام غضب و پرخاشگری به آتشی تشبیه شده که در درون جان آدمی شعله ور میشه. آتشی که اگر مهار نشه چه بسا خسارتهای جبران ناپذیر بار میاره و حتی مال و جان و بالاتر از اینها حتی دین انسان رو به خطر میاندازه.
هممون میدونیم که پیدا کردن الگو و معیار درست زندگی کردن سخت و دشواره. اما امروز میشه بی دغدغه و فارغ از هیاهوی دنیا دل بسپریم به امامان این مسیر و نگاهمون رو بدوزیم به منتها الیه نگاهشون و بیشک پیدا میکنیم آنچه سالها به دنبالش بودیم.
من به جوانان خیلی گفتم دیگه خسته شدم که این احسن الحسن الخلق الحسن، این فرمایش از مجتباست. زیباترین زیبا خلق زیباست، از ماشین زیبا مهمتره، ساختمان زیبا مهمتره، از مدرک دکترا زیباتره، از هرچی بگین زیباتره، از این لباس که من تنم کردم زیباتره. آقا زیباترین زیبا ها خلق زیباست. این احسن الحسن الخلق الحسن.
در این روزها که روزهای یاد اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین هست، خوب مسیر زندگیمون رو بیایم یه جورایی تطبیق بدیم بر زندگی اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین. بیایم امام حسن مجتبی علیه السلام رو به عنوان یک الگوی الهی، به عنوان کسی که نماینده خدا در زمینه، در مسیر زندگیمون سرمشقمون قرار بدیم، به او اقتدا کنیم، اون جور که او زندگی کرد زندگی خودمون رو رنگ الهی ببخشیم.
هیچ زندگی گواراتر نیست از حسن خلق
یعنی از زندگی که با حسن خلق همراه باشد. وجهش هم علی الظاهر اینه که انسانی که دارای حسن خلق است، که مراد از حسن خلق رو حسن خلق معاشرتی بدانیم، یعنی خوش اخلاقی با مردم، تواضع با مردم، رفتار گرم و خوشایند با مردم، کسی که دارای این خصوصیت هست زندگی برای او آسانه، شیرینه، چون در محیط اجتماعی ارتباطات و برخوردها متقابل و متبادل است. شما اگر چنانچه تواضع کنید در مقابل دیگران، دیگران با این چشم به شما نگاه میکنند که انسان متواضعی است. اگر تکبر بورزید، با این چشم نگاه میکنند که انسان متکبری است.
خدا مؤمنین دوست داره، احترام مؤمن از قرآن بالاتره. زبانت بد نباشد، خوش زبان باش با مردم، مهربان باش با مردم، زبانت تند نباشد با مردم، که هر کسی که یادت کرد بگید خدا خیرش بده. چقدر زبان خوشی داره، خوش زبان ان شاء الله، مهربان.
چیزی که برای ما خیلی مهمه اخلاق اسلامی است، برخورد من با شما، برخورد شما با دیگران.
اگر حنظل خوری از دست خوشخوی، به از شیرینی از دست ترشروی. آدمی اگر یک زهر تند تلخ رو از دست یک انسان خوشخوی بگیرد، بهتر از آن است که بخواهد یک حلوایی رو از دست یک انسان ترشرویی که بخواهد بر سر آدمی منتی بنهد بگیرد و او رو استفاده کند.
پس خوش اخلاقی از چیزایی که سبکه، اما در میزان عمل سنگینه. روز قیامت اخلاق خوب شما رو که ترازو میذارن، تو ترازو بله سنگینه، بهش میری با یه خوش اخلاقی. هم بازن بعضی بیرونشون خوش اخلاقن، اما تو خونه هم چرا بد اخلاق؟ بیرون ماشاءالله با رفیقا بگو بخند، خیلی عالی، اما تو خونه که میان بد اخلاق.
به رسم مسلمانی امروز قرار نفس هامون رو ثبت می کنیم. خدا نگهدار.
در هر طلوع و غروب آفتاب، از بامدادان تا شامگاهان با تو همراهیم ای هموطن، ای ایرانی.